أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. در اون بحث قبل لابد ملاحظه فرمودید مرحوم فیض رضوان الله در صافی بعد از این که روایات فریقین رو نقل کرده و بیان فرمودند به این که این روایت هایی که دلالت می کند بر اسیان فریقین هم مخالف است هم با قرآن هم مخالف های دی که اسمت های شرات در خصوصی من تصدیح هم می فرمان چون روایت هایی که قابل اخذ نیست باید تعویل کرد یا تر احتمال اینکه منظور از این ملکین یعنی هاروت و ماروت یک امر قابل تأویل باشد به این رمز باشد هست ازا به عنوان تأویل و حل بعضی از رموز مسائل روزه کرد که لابد مراجعه فرمودید و در پایان هم دارن که این کافی برای حل همه رموز نیست. بنابراین روایتی که مخالف با عقل است مخالف با خود قرآن است حجت نیست و علمش به اهلش موکول است که بر فرض اینکه این روایات صادر شده باشد علمش را باید به خود اهل بیت علیه السلام ارجاع داد و گفت ما این روایات متوجه نمیشه. اما این کریمه این که محل بحث است این است که فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. خدای سبحان سه نحوه خطاب در قرآن کریم دارد. یه نحوه خطابهای شخصی که با انبیا و مرسلین دارد نظیر یا داوود یا عیسی یا ایها النبی یا ایها الرسول و امثال ذلک. اینا خطابات اختصاصی است که خدای سبحان با اشخاص معین مثل انبیا و اولیا علیهم السلام دارد. غیر از خطابهای شخصی خطابهای نوعی که خطابهای نوعی قرآن کریم را به سه قسمت تقسیم کردند. اول خطابهای عمومی و جهانی نظیر یا ایها الناس، چون قرآن برای هدایت همه انسان ها فرمود نذیرا للعالمین، این کتاب برای جهانیان نازل شده است. ما ارسلناک الا للناس کافه، برای همه مردم عالم رسول خدا رسالت دارد. لذا خدای سبحان برای اینکه همه مردم را مخاطب قرار بدهد به زبان عام سخن میگوید. فرمود یا ایها الناس یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزلة الساعة شیء عظیم و امثال ذلک. بعد از این خطاب عمومی یک خطاب دیگری است که عمومیتش و شمولش کمتر است. خطاب میکند خدای سبحان به نوع اهل توحید مثل یا ایها الذین اوتوا الکتاب یا اهل الکتاب یا بنی اسرائیل یا یهود امثال ذلک. این خطاب به یک ملت خاص است، اونا که دارای کتاب آسمانی هست. از اونها از این خطاب خاص در خطابی است که به خصوص مسلمین و مؤمنین به قرآن کریم دارد. همون یا ایها الذین آمنو. پس کتاب های عمومی خدای سبحان سه قسم است. اول متوجه همه انسان هاست نظیر یا ایها الناس. بعد خطاب هایی است که ناظر به اهل کتاب است مثل یا اهل کتاب یا بنی اسرائیل و مانندان. بعد درباره خصوص اهل ایمان در سوره مبارکه بقره این سه نحوه ندا و سه نحوه خطاب به نحوه ترتیب رعایت شده است. اولین باری که در همین سوره مبارکه بقره سخن از خطاب خدا به میان آمد غیر از اون خطابهای شخصی یا آدم و امثال ذلک همون آیه 21 سوره بقره بود که فرمود یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، که خطاب به همه انسان. بعدم در همین سوره مبارکه بقره آیه 40 خطاب به بنی اسرائیل فرمود یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. الان در این آیه محل بحث اینه آیه 104 سوره بقره میفرماید یا ایها الذین آمنوا، خطاب به مؤمنینه. اولین باری که در سوره مبارکه بقره خطاب به مؤمنین شده همین آیه. گرچه سوره بقره در مدینه نازل شد جزء مدنی، اما از نظر ترتیب طبیعی در همین سوره بین این سه امر ترتیب رعایت شده است. اول خطاب به عام، بعد خطاب به اهل کتاب، بعد خطاب به خصوص مؤمنین. درباره یا ایها الذین آمنوا روایتی هست که هیچ جا خدای سبحان نفرمود یا ایها الذین آمنوا مگر اینکه در رأسش علی ابن ابی طالب سلام الله علیه. این نبو معناست که هر جا خدای سبحان فرمود یا ایها الذین آمنوا شامل هست تعمید می شود. برای اینکه در خصوص این مسئله حضرت امیر و امثال حضرت امیر منزه از آن بودن که حرفی بزنند به خدای سبحان نهی کنند. اگر در روایت آمد که هیچ جا یا ایها الذین آمنوا نیست مگر اینکه و علی رأسها علی بن ابی طالب سلام الله علیه، یعنی هر جا سخن از مؤمن است اولین مؤمن و عالی ترین مؤمن و آغاز همه مؤمنین علی سلام الله علیه، چون دیگران هر چه دارن از برکت ولای او دارن، نه اینکه هر جا آیه نازل شد و عنوان آیه یا ایها الذین آمنوا بود شامل همه می شود و اولین کسی که آیه شاملش می شود حضرت امیر باشد، نه، این اولین مؤمن حضرت امیر سلام الله علیه. این اولیت هم نه تنها اولیت زمانی بلکه اولیت وجودی و رتبی و مانند آن است. این که جزء مفاخر امیر المؤمنین سلام الله علیه این هست که او قبل از همه مسلمان شد و خودش در خطبه قاطعی می فرماید این که قبل از من جز رسول خدا احدی نماز نخوند، که حتی نشون میدهد که حضرت قبل از خدیجه مسلمان شد. این اولیت اولیت زمانی نیست تا کسی زودتر نوبت بگیرد و مسلمان بشود، یعنی خیلی ها میخواستن فکر کنند به حقانیت اسلام را بفهمند ولی من قبل از همه حقانیت اسلام را فهمیدم. صرف این که کسی یک عملی را قبل از دیگران به قبلیت زمانی انجام داد که فرق نمی‌کند، یک کاری که همه می‌فهمند و همه می‌خوان انجام بدن، دیگری اتفاقا زودتر رسید و این کار را انجام داد. صرف فرق زمانی دلیل فرق نیست. این که حضرت می‌فرماید انا اول الناس اسلاما اول الناس ایمانا لم یسبقنی بالصلاه الا رسول الله علیه آلاف و تحیط و سلام، یعنی دین تازه که تشخیص حقیقت او بسیار کار دشواری بود. انسان باید پا روی همه سنت های کهن بگذارد و باید یه مکتب جدید را بپذیرد. خیلی مطالعه و تدبر میخواهد تا اصل مسئله حل بشود اولا، و خیلی شهامت میخواهد که انسان سنت کشی کند و همه آثار جاهلی را زیر پا بگذارد ثانیا، و خیلی شجاعت میخواهد که همه خطرها را استقبال کند ثالثا. این من بودم. این است که اول الناس اسلاما جزء مفاخر علی ابن ابی طالب سلام الله علیه و فخر ما، نه اینکه یه اولیت زمانی باشد. اولیت زمانی جز یک طبق تاریخی بار دیگر ندارد، اما در اینجا همه تحقیقات باید به عمل بیاید تا انسان بفهمد اسلام حق است. بعد از اینکه فهمید حق است، همه تصمیم ها را باید روی پذیرشین حق پیاده کنه. بعد از اینکه فهمید که باید ایمان آورد، همه خطرات آینده را هم باید تحمل کند. یه وقتی اگر به او گفتن که باید جای رسول خدا علیه آلاف و تحیط و سنا بخوابی و 40 شمشیردار مسلحان حمله کنن، باید بپذیری. مرحوم کاشف القتال رضوان الله علیه فرمود که از امیر اشعی از حسین ابن علی سلام الله علیه ما بود، در این که میدان جنگ بود، شمشیر به دست بود، عده‌ای را کشت، البته شربت شهادت نوشید، گرچه 30,000 نفر بودن ولی او شمشیر داشت. بالاخره میدان نبرد بود، اما یه انسانی صاف در بستر پیغمبر بخوابد و 40 وحشی مسلح به او حمله کنند و او هیچ احساس هراس نکند. این را که برام کاشف القتال فرمود، حتی امیر از حسین ابن علی سلام الله علیه ما هم اشجع بود. این خطرات را که تحمل کند نشانه صبغ وجودی او. پس اگر در روایات آمده هیچ جا یا ایها الذین آمنوا نیامده مگر اینکه هرآغاز علی ابن ابی طالب است، نه یعنی محتوای آیه شامل همه می شود و اولین کسی که آیه شاملش می شود است علی، نه، اولین مؤمن و برجسته ترین اهل ایمان علی ابن ابی طالب سلام الله علیه. نه، ممکن است به مقام ظهور نرسیده. اگر به حسین ابن علی سلام الله علیه می گفتن به جای پیغمبر بخواب بخوابید، ولی به مقام ظهور نرسیده. همه ائمه علیه السلام در اون کمالات عالیه برابرن، اما ظهور پیدا نکرده، چون که درباره اولین امام و درباره آخرین امام علیه السلام یه مزایایی ظهور کرده. ظهور غیر از اصل اون امتیاز وجودی، و اگر برای اون حضرت هم ظهور میکرد همینطور بود. خب اگر آب نداشتن تحمل میکرد حضرت؟ نه، در اصل شجاعت است. فرماشی قادم و پاشی وقت ها اینه که حسین ابن علی سلام الله علیه و مسلحانه می جنگی، گرچه اونا زیاد بود و ما از سهمی 20 سلاح آماده بود برای همه ضربات. علایال همه من نور واحدن و در مقام خارج ظهور نکرده. طبق زمانی ارزش زمانی دارد، نه ارزش ذاتی. یعنی اگر دیگران با هم تشخیص دادن منتها این زودتر آمد،
این زودتر آمد یعنی چی؟ دیگری هم میتوانست بیاد، منتها دیگری تو راه گیر کرده. خب سبق زمانی، پس معلوم میشود که اون ایمانش قوی تر و تحقیقش قوی تر است که جلوتر ایمان آورد، چون میدونه هر که جلوتر ایمان بیاره خطر داره. مثل خط مقدمه جبهه، خط مقدمه جبهه تنها سبق زمانی نیست، تنها سبق مکانی نیست، این نظیر صفحه اول نماز جماعت نیست که هر کی زودتر بیاد جا بگیره. این خط مقدم است، خط مقدم قرآن روش تکیه کرده. فرمود از صابرین فی البأساء و الضراء و حین البأس، این حین البأس مال خط مقدم. این چیزی نیست که کسی بگه خب ما همه رفتیم تو مسجد نماز جماعت خوندیم، یکی اتفاقا رفت سر جلو. البته سر جلو افضل هست، منتها این آقا زودتر آمد جا گرفته و اون چی میره خط مقدم، یعنی خطر بهتری و بیشتری میپذیره. خب البته ایمانش بیشتره دیگه، تنها سبق زمانی و سبق مکانی نیست. در این کریم فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا و قولوا انظرنا. عدد محاوره با رسول خدا علیه آلاف و تحییت و سنال قرآن آمود، یک سلسله آداب مربوط به فرهنگ خود مسلمین، یک سلسله آداب برای آن است که بیگانه سوء استفاده نکنند. اما اون سلسله آدابی که مربوط به فرهنگ خود مسلمین است، مثلا وقت حضور پیغمبر رفتید، این یک فرد عادی نیست، مواظب باشید آهسته حرف بزنید، صدایتون را بلندتر از صدای پیغمبر نکنید، در حضور پیغمبر با صدای بلند حرف نزنید، مشاجره نکنید، نه با یک دیگر بحث و مشاجرهتون در بگیرد که صدای بلند داشته باشید، نه در هنگام سوال جواب صدا خود را بلندتر از صدای پیغمبر بکنید. اینها یه سلسله آدابی است که در سوره مبارکه حجرات بیان فرمود. آیه دوم سوره حجرات این است که یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. مواظب باشید، وجود مبارکش یک انسان عادی نیست، صداتون بلندتر از صدای پیغمبر نباشد، در حضور هم که نشستی صدای بلند نداشته باشید. الان هم که هستی وارد حرم مطهر حضرت شفاعت زیارتنامه بخواند عرض ادب کند، شایسته است آهسته عرض ادب کند، نه صدای بلند. لا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، برای این که مبادا اعمالتون با این جسارت و رعایت نکردن ادب محضر اون حضرت حفظ بشود و از بین برود. اونگاه فضیلتی برای کسانی که رعایت ادب محضر حضرت میکردند ذکر مو که ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم بالتقوى لهم مغفرة و اجر عظيم. بعدم فرمود ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون. اون از دور صدا میزنن صحیح نیست، صبر کنن، شما کارتون تمام بشود، از منزل که بیرون رفتید مشکلات شما باشه و در بین بود. این راجع به آدابی است که مربوط به خود مسلمین. اما در این آیه محل بحث فرمود به این که یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا و قولوا انظرنا. شما در گفتارتون نگویید ما را مراعات کنید، راعنا نگویید، بگوید انظرنا. این انظرنا هم معنای راعنا رو میفهمند. شما میخواهید بگویید که مراعات حال ما بکنید، یعنی آهسته تر بگویید که ما بفهمیم، یا با تأنی سخن بگویید که کلمات شما رو ما یادداشت کنیم یا بفهمیم. در تفهیم و تعلیم حال ما را مراعات بفرمایید، منظور شما این است. این منظور را به لفظ راعنا نگویید، به لفظ انظرنا بگویید. انظرنا یعنی منتظر ما باشید که ما هم به دنبال بیان شما بفهمیم. فهم ما لنگان لنگان به دنبال بیان شما بیاید. شما بیانتون تند باشد، ما فهممون کند، به هم نمی رسیم. منتظر ما باشید. انظرنا یعنی منتظرنا، منتظر باش تا ما برسیم. یا انظرنا یعنی نظر لطف و محبت نسبت به ما روا بدار که ما بهتر بفهمیم. علی حال شما که میخواهید با پیغمبر این سخن را در میان بگذارید که حضرتش مراعات حال شما را بکند، بگوید انظرنا، نگوید راعنا. چرا؟ چون راعنا در لغت عبری به اصطلاح اهل کتاب و عبری زبان ها یک تب و شتم است. اونها را را بر انسان شرور حمل می کردن، انسان خبیث و پلید را می گفتن را، اون متکلم مع الغیرم که کنارش اضافه بشود، یعنی فرق در بین ما معاذ الله خبیث و شریری به کسی که میخواستن اهانت کنن میگفتن را اون را اینا، یعنی تو شریر مایی. قبلا اهل کتاب این بنی اسرائیل و این یهود او خبث درودینشون رو اعمال میکردن، مخفیانه به حضرت این سب را روا میداشتن، بعد وقتی مسلمین به پیغمبر عرض میکردن را اینا، یهودی ها بهانه خوبی به دست آوردن، گفتن ما همون فحش را به زبان خود مسلمان ها به پیغمبر میگوییم، ما که میخواهیم بگوییم تو شریری معاذ الله، الان به زبان خود مسلمان ها میگوییم، میگوییم را اینا. در این زمینه بود که خدای سبحان به مسلمین فرمود شما نگویید را اینا، بگوید انظرنا، که بیگانه بهانه‌ای نداشته باشد. گرچه شما قصد حق ندارید ولی بیگانه از این تعبیر شما سوء استفاده میکند. گرچه را اینایی که شما میگویید همون انظرنایی است که باید بگویید، ولی از انظرنا بیگانه سوء استفاده نمیکند، از را اینا سوء استفاده میکند. یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راینا و قولوا انظرنا. این انظرنا مشابه همان است که در سوره مبارکه حدید آمد که منافقان در روز قیامت به مؤمنان میگویند شما منتظر ما باشید که ما از شما نور بگیریم. آیه 13 سوره حدید این است که یوم یقول المنافقون و المنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم. انظرونا یعنی برگردید به ما نگاه کنید که ما از نورتون اقتباس کنیم، یا انظرونا یعنی انتظرونا، منتظر ما باشید که ما در پرتو نور شما این قهرتی کنیم. این معنا از انظرونا استفاده می شود. انظرونا نقتبس من نورکم قیلر که وراءکم فلتمس من نورا. پس این انظرونا یعنی منتظر ما باشی که ما برسیم. شما هم در این کریمه دارد به پیغمبر بگویی انظر نا، یعنی منتظر ما باش که ما برسیم به بفهم. سر این جریان در سوره مبارکه نساء آیه 46 آمده است. فرمود من الذین هادو یحرفون الکلمه عن مواضعه. بعضی از یهودی ها کارشون تحریف کلمات الهی، حرف را از جای خود عوض میکنن، یا نه تنها تورات و انجیل را تحریف میکنن بلکه کلمات مسلمان ها را هم تحریف میکنن. مسلمین اگر به پیغمبرشون میگن را اینا، یعنی مراعات حال ما را بکن. اونها همین را اینا را که عربی به عبری بیان میکنن و از او شتم و سب اراده میکنن. این تحریف کلمه مر مسلمان هاست، نه تحریف کلمه کتاب آسمانیشون. من الذین هادو یحرفون الکلمه عن مواضعه و یقولون سمعنا و اسعینا و اسمع غیر مسمع و رائنا لین و الفنتهم و تعلم سدی. فرمود اینها به پیغمبر که رسیدن میگن سمعنا، اما در درون خودشون میگن و اسعینا. به جای اینکه بگن سمعنا و اطعنا میگن سمعنا و اطعنا. این که میگن سمعن و طاعتن، یعنی سمعنا سمعن و اطعنا اطاعتن. این سمعن و طاعتن مفعول مطلق اون فعلهای محذوف است. باید در برابر رسول خدا گفت سمعنا و اطعنا سمعن و طاعتن. اینها میگفتن سمعنا و اطعنا، یعنی شنیدیم ولی قبول نداریم. نه این که حالا در حضور پیغمبر میگفتن سمعنا و اطعنا، در حضور میگفتن سمعنا و در باطن میگفتن اسینا، یا نه در کمال جسارت ظاهرا هم میگفتن که سمعنا و اسینا، بعد میگفتن رسم غیر مسمعن، بشنو که نمیشنوی و شنوا نیستی. یعنی معاذ الله اگر ما خواستیم به کسی اهانت کنیم که تو حرف ما را نمیفهمی، میگیم اسمع غیر مسمع، یعنی باید بشنوی ولی کسی نیست تو را اسمع کند. خدای سبحان به پیغمبر همود زما انت به مسمع من فی القبور، تو که مرده ها را اسما نمی کنی، مرده که سمینی. فرمود تو مسمع من فی القبور نیستی، اونا که تو قبر دفن شدن تو قدرت اسما نداری. نه یعنی تو به مرده ها حرف نمی فهمانی، چون مرده ها که کاملا حرف می فهمن، همین تلقین را مرده ها به خوبی گوش می دهن. لذا حضرت در اون بالای قلیل بدر وقتی اون جمله ها را فرمود به یکی از کسانی که به حضرت سوال کرد شما با مرده های چاه سخن می گویید، فرمود ما انتم به اسمع لما اقولوه منهم، این طوری که شما حرف مرا بشنوید و اونها نشنوند. من بنا گفتم که ما وجدتم ما وعدنی ربی حقا، شما هل وجدتم ما وعدکم ربکم حقا، شما که الان وارد برزخ شدید دیدید خدا اون وعیدی که داد حق بود؟ این حرفا را حضرت در بالای کشته هایی که در جنگ بدر را در یک چاه و قلیب انداختن فرمود. خب پس حضرت من فی القبور را اسماع می کند، اما خدای سبحان می فرماید به این که اینا که مردند و در قبر طبیعت به دنیا دفن شدن که حرف داره گوش نمی دن. رسول الله علیه آلاف و طیب و سلام که در کنار قبرستان مجلس سخنرانی نداشت، در حضور مردم حرف می زد. خدا می فرماید اینا مردند، مرده در طبیعت به دنیا دفن شد، تو که با دفن شده ها نمی توانی سخن بگو و حرف دنیا را به گوش اونها برسانی. ولا انت به مسمعن من فی القبور. رضا فرمود به یونزر من کان حیان و حق القول على الکافرین، کافر غیر حی خواهد بود. پس کسی که مرده است حرف را نمی شنود، او مسمع نیست، انسان نمی تواند حرف را به او اسماع کند. پس اگر شنونده حرف نفهمد میگوین تو مسمع نیستی، این نحوه تحقیری، این نحوه توهینی. فرمود اینها حرفها را به پیغمبر میگوین و میگوین واسمع غیر مسمع، یعنی بشنو لا اسمع کالله، خدا تو را شنوا نکند، یعنی تو مسمع نیستی، شنوا نیستی. این یک تب و تحقیر و توهینی بود. فرمود یهود یا حرفشون نسبت به رسول خدا علیه آلاف و تحیط رسالات این بود که می گفتن سمعنا و اسینا و اسمع غیر مسمع، و گذشته از این می گفتن و رائنا. این رائنا را که می گفتن نه یعنی واقعا مراعات حال ما را بکن، این لین بل سنت هم و تانند دین بود، خواستن اون بیعدبی را دهن پیچی کنن، دهن کجی کنن. یک پارچه پیچیده را می گوین لوستو ملوی، لیم به انسرت هم میخوان دهن پیچی به دهن کجی کنن به پیغمبر، میگوین رائنا، اون تعبیرات هم دارن. لیم به انسرت هم همون یلوونه به انسرت همی که در بعض قسمت های دیگر قرآن کریم آمده. و تعنن که دین، پس یهو از گفتن رائنا مثل اون گفتن سمعنا و اسینا، مثل گفتن وسمع غیر مطمئن، نظری جز لیب لسان و تن در دین نداشت. این چه نبود که واقعا یهودی ها به پیغمبر بگن رائنا یعنی مراعات حال ما را بکن، همونطوری که اون دو جمله تحقیر بود، این کلمه سوم تحقیر است. اون کلمه جمله اول که سمعنا و اسینا، این توهین و اسمع غیر مسمع، این تحقیر بود. رائنا هم به شرح دن این تحقیر و توهین است. هر سه به عنوان لین و السنتهم و طعنن فی الدین بود. خدای سبحان تبود اینا اهل تحریفن، دهن کجی دارن، دهن پیچی دارن، بد دهنن. شما مسلمان ها بهانه به دست اینا ندید. شما که میگویید سمعنا و اطعنا، اونها میگن سمعنا و اطعنا. شما میگوید وسمع، اونها میگن وسمع غیر مسمع. اینها قابل جبران است. اما شما میگوید رائنا، این رائنا در عبری فحش است، نگوید این را. اونها از این رائنا سوء استفاده میکنن. شما به جای رائنا بگوید انظرنا. ولو انهم قالوا سمعنا و اطعنا، یعنی اگر یهود به جای سمعنا و اطعنا میگفت سمعنا و اطعنا، و به جای وسمع غیر مطمئن میگفت وسمع، دیگه غیر مطمئن نمیگفت، و به جای رائنا میگفت ونظرنا، لکان خیرا لهم و اقوام، برای من خیر بود و باعث قیام و قوام اینها بود. هم لیه و السنه نداشتن، هم طعن در دین نداشتن. لکان خیرا لهم و اقوام، ولکن لعنهم الله بکفرهم فلا یؤمنون الا قلیلا. این لا یؤمنون الا قلیلا مشابهش قبلا گذشت، یعنی قلیلی از اینها ایمان می آورند، نه اینکه اینا کم ایمان می آورند، چون ایمان کم و زیاد ندارد، درجات ایمان محفوظ است. اما اصل ایمان یه امر حقیقی که اون نصابش باید محقق بشود. این فلا یؤمنون الا قلیلا مشابهش قبلا گذشت، یعنی فلا یؤمنون منهم الا قلیلا منهم. و اما این که فرمود شما بهانه به دست دیگران ندید، برای آن است که خواه شما سوی قصد داشته باشید، خواه سوی قصد نداشته باشید، دیگانه از این کار استفاده میکنند. عناوینی که احیانا باعث حد که حرمت اسلام یا مسلمین است چند قسم است. بعضی از عناوین قصدی، بعضی از عناوین قصدی نیست. چه انسان قصد بکند چه انسان قصد نکند، از او اهانت انتظار می شود. توهین و تحقیر نظیر تکریم و تعظیم عنوان قصدی. انسان که در برابر دیگری پا می شود، اگر به قصد تعظیم و تکریم یک مسلمان و یک مؤمن پا شود، خب عبادت است. اگر به قصد تحقیر باشد، اهانت است و مسخره. این امر است قصدی. گاهی از یک کار اهانت انتظام می شود ولو انسان نداند و قصد نکند. مثل اینکه اگر کسی خواست میخی به دیوار بکوبد، معاذالله 5-6 قرآن را زیر پا بگذارد، بگوید من قصدی جز کوبیدن میخ ندارم و از این چندین کتاب آسمانی به عنوان یک صندلی دارم استفاده می کنم. گرچه او قصد تحقیر ندارد، اما از همین کار اهانت انتظام می شود. چه انسان قصد داشته باشد چه نداشته باشد. این که می‌بینید تزین به طلا در دندان‌ها فرق می‌گذارند، سرش این است که می‌گن اگر کسی به قصد زینت دندانش را طلایی کرد اشکال دارد، اگر به قصد زینت نبود اشکال ندارد. که بعضی فرق داشتن، اگر دندان جلو و دندان دنبال بود فرق دارد. اگر یک کسی به قصد تزین این کار نکرد، به قصد احتکام این کار کرد، اما از این کار زینت انتظام می‌شود. بعضی ها شبه کردن چه انسان بخواهد چه نخواهد، بعضی از کارها چه انسان بخواهد چه انسان نخواهد از او عنوان انتظار می شود. اینه که خدای سبحان فرمود شما که می گوید رائنا، منظورتون مراعات است و جمله عربی، ولی از همین کار بیگانه سوء استفاده می کند. شما این جمله را نگویید. مشابه این عمل در تدوین قانون اساسی آمده. در اون اصل اول قانون اساسی که خواستن تنظیم کنن که نظام جمهوری اسلامی نظامی بر پایه لا اله الا الله، ادعی که گرایش التقاطی داشتن میگفتن شما بگوید بر پایه نظام بینش توحیدی، بر نظام توحید. همون وقتی بود که سخن از ارتش بی طبقه توحیدی و امثال ذلک مطرح بود. کلمه توحیدی کلمه خیری است نه کلمه شر، اما اون روز منافق از این کلمه توحیدی همون مرام مارکسیستی و التقاطی رو مخواست استفاده کنن، یعنی یک ثانی، یعنی بی طبقه، نه موحد بودن نسبت به الله. اصراری داشتن که شما حتما قانون اساسی را اینچنین تنظیم کنید، بگوید نظامی توحیدی. لذا نوع محققین اون ملک خبرگان اول فهمیدن این خطر از کجاست، گفتن نظام جمهوری اسلامی نظامی بر پایه ایمان به خدا یکتا، تو پرانتز لا اله الا الله، یعنی بر پایه لا اله الا الله استوار است، نفی هر گونه طاغوت و پذیرش همون خدایی که فطرت او را میپذیرد. نه اینکه این کلمه توحید یک کلمه ناقصی باشد، اما اون بیگانه از این کلمه اون روز قصد سوء استفاده داشت. پیشنهادها و پیشنویسهای قانون اساسی اونها را اگه ملاحظه فرمایید، اصراری بود که کلمه توحید روش باشد، که نظام توحیدی. هم وقتی که میگفتن ارتش خلقی بی طبقه توحیدی باید تشکیل بشود. اینه که خدای سبحان به عنوان اصل کلی را مطرح کرد. الان سخن از زائنا و انظرنا نیست که حالا ما حتما باید بگیم رائنا، اگر آن رفتیم حضور ولی از ارواحنا فلاح رسیدیم باید بگیم رائنا، نگوییم انظرنا. الان این بساط ها نیست، اما قرآن به ما نمونه نشون داد. نه اینکه این یک امر قضیه واقعه امر شخصی باشد و الان تلاوتش برای ما مونده. این نمونه بود، این ذکر تمثیل است نه تعیین. و اگر این تعیین باشد، یعنی فقط در خصوص همین یک کلمه اگر بیگانه خواست استفاده کند شما بگویید انظرنا، نگویید رائنا. کلمات دیگر یا کارهای دیگر عیب ندارد. این چنین نیست. این به عنوان مثال ذکر شد نه به عنوان تعیین. این نظیر زکات نیست که بفرمایند در این 9 چیز است نه بیش از این، یا به 8 مصرف میرسد نه بیش از این. اونها تعیین است. هر چیزی نصابی دارد، حدی دارد. نظیر وضوء حدی دارد، مسحتان و غسلتان حدی دارد. تعیین است و تهدید است و قابل تخلف نیست. اما این گونه از موارد تمثیل است. یعنی یا ایها الذین آمنوا هوشیار باشید. هر وقت کفار یا اهل کتاب خواستن از کار شما سوء استفاده کنند، بهانه به دست دیگران ندهید، الفاظتون رو عوض کنید، کارتون رو عوض کنید. اگر کاری را می شود به چند جور انجام داد، یک جورش به دیگران بهانه می دهد، نکنید این کار رو. یک مطلب را می شود به چند لفظ گفت، ولی با یه لفظ اگر بیان کنید دیگری سوء استفاده می کند. با الفاظ دیگر اگر بیان کنید محذور ندارد، اون لفظ بی محذور رو بگید. نه اینکه تمام هم آیه این باشد که رائنا نگوید، عذرنا بگوید. وگرنه لازمش این است که الان فقط تلاوتش برای ما مونده، نه عمل بود. ما امروز اگه خواستیم به این کلمه عمل کنیم، باید بگویم این دورانش گذشت، یا قرآن حی لا یموت، قرآن کتاب حی لا یموت است و کلام حی لا یموت حی لا یموت. بنابراین الانم این آیه به ما میفرماید مؤمنین بهانه به دست بیگانگان ندید. یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا و قولوا انظرنا. بعد فرمود واسمعوا، این حرف را بشنوید، وللکافرین عذاب الیم. ای کسی نشنید کفر عملی دارد. اینجا کسی که شنید میشود مؤمن، کسی که نشنید میشود کافر. این کفر عملی. فرمود واسمعوا ولی الکافرین عذاب علیم، یعنی ان لم تسمعوا فلکم عذاب علیم. نه اینکه شما بشنوید و خدا کافر رو جهنم میبرد. و لازمش اینا که صدر ذیل آیه به هم مرتبط نباشد. فرمود واسمعوا، و اگر نشنیدید میشود کفر عملی و برای کافر عذاب علیم است، پس برای شما عذاب علیم است. این صغرا و کبراست به عنوان قیاس منطقی. واسمعوا چرا؟ برای اینکه ان لم تسمعوا تسیروا کفارا وللکافرین عذاب الیم. منتهی کفر کفر عملی. واسمعوا وللکافرین عذاب الیم. والحمد لله رب العالمین.